بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب چند تا مطلبی که در طول این درس ها روشن شد، اول این شد که بالاخره آنیه ذهب و فضه به صورتی که اگر تمامش از ذهب باشه یا تمام از نقره باشه یقیناً حرامه. بیع و شراء اینها هم با همون بحثی که گذشت، اگر پول در مقابل ماده قرار بگیره درسته، ولی اگر پول در مقابل خود آنیه به وصف آنیه قرار گرفت بیع باطله که بحثش مفصل گذشت. حالا آمدیم به مفضل، یعنی اگر بنا شد آنیه ای که بخشی برای زینت در اون نقره کوب کردند، خب هست، الان هم در بازار هست، جنس های دیگری هست، مقداری روش را میگرن با نقره کوب، بس کنن گل نقره ای یا گل طلا وصف میکنن، اینهایی که صاحب ثروتن برای زیبایی مثلا دکور منزلشون میخرند. حالا خوردن و آشامیدن در اوانی که مفضز است، یعنی مقداری فضه در او به کار برده شده برای زیبایی و برای قشنگی، حال مثلا به هرچه هست، آیا خوردن و آشامیدن در او چه حکمی داره؟ دیدیم که به حسب روایات فرمود که در یک روایت گفت در آنیه ذهب و فضه و مفضز، یعنی اونی را که با نقره تزیین شده، فرمود لا تشرب، ولی در جمعی بین روایاتی که به عرض رسید در روز عرض کردیم نهی در مفضزش حمله بر کراهت میشه. بعد صحبت این بود که آیا در مفضز، یعنی اونی که نقره کوب شده، آیا خوردن از محلی که نقره در او قرار گرفته آیا مکروه است یا حرامه؟ اون هم دیدیم به مقتضای جمع بین بعض روایات محکوم به کراهت شد. حالا در این جمع یه مرتبه دیگری اشاره کنم، نکته مرحوم استاد خویی گفته که به عرض برسانم، در آنیه مفضز، یعنی آنیه ای که ظرفی که مقداری نقره بر او کوبیده اند برای زیبایی و برای مثلا به هر علتی که کوبیده شده، اینه میگن مفضز، یعنی مقداری فضه بر روی انایی، آنیهی، تنگی، ظرفی، نمیدونم کاسهی، بشقابی کوبیده شده. حالا در این آنیه اصل خوردن و آشامیدن از آیه مفضز محکوم به کراهت، اون نقطه‌ای که خود نقره قرار گرفته آشامیدن یا غذا خوردن از اون نقطه‌ای که خود فضه نقره در او قرار گرفته مکروهه، بلکه بعضی حکم به حرمت کردند. در اینجا می‌خواستیم این مطلب را اثبات کنیم که آیا آشامیدن یا خوردن از آنیهی که مفضل است و روی نقطه خاصی نقره قرار گرفته، آیا آشامیدن از او، چون که بعض روایات اعزل فم که عن الفضه، حرامه و نباید از اونجا آب خورد و باید از نقطه دیگری که فضه قرار نداره بخواد یا نه. در این رابطه گفتیم به این که عرض کنم اینجا نقل میکنه که در روایت عبدالله ابن سنان که روایت حسن یا صحیح است، فرمود و اعزل فمک عن موضع الفضه. این ظاهر امر همونطور که مکرر در دیروز مفصل صحبت شد، امر ظهور در وجود داره، یعنی پس باید حتما از اون نقطه اعتراض کرد و اون نقطه‌ای که فرزه قرار گرفته نباید از اون نقطه نوشید و همه به حکم به حرمت میشه. در اینجا هم مرحوم شیخ در مبسوط و غیر مبسوط چون که حدائق نقل میکنه و همچنین جواهر قائل شده که خوردن از نقطه‌ای که فزه و نقره در او قرار گرفته حرام است و باید به نقطه دیگر نوشید. جواهر میگه لا خلاف اجد و فیه بین القدماء و المتأخرین. آن آنیه مفزز که فزه در او قرار گرفته، نقطه‌ای که فزه در او قرار گرفته است فرموده است که همه گفتن از اونجا نباید بنوشه و اون نقطه حرامه. بعد شاهم جاهرم میگه لا خلاف اجده فی ما بین القدماء و المتأخرین. اما در این حال ایشون نقل کرده از محقق در کتاب معتبر و همینطور مدارک و ذخیره و همینطور علامه طباطبایی اینها گفتن در مفزز از نقطه‌ای که فزه در او قرار گرفته خوردنش حرام نیست، مستحبه که دهن را از اون نقطه خارج کنه و در نقطه‌ای که فزه وجود ندارد و نقره نیست از اون نقطه بیاشامه. خب اینجا یک نزاعی است بین این بزرگواران. اونجا مقتضای اعزل سمکه این است که نباید اعزل سمکه، نباید از نقطه ای که نقره قرار گرفته بیاشامه یا بخوره. اما این بزرگوار میگن که مستحبه، حرام نیست خوردن از اون نقطه، هم محذوری نداره. اینها فرمودن دلیل اینهایی که قائل شده اند به اینکه کراهت داره و از اون نقطه مستحب است که به نقطه دیگر منتقل بشه، دلیل اینها صحیح معاویه ابن وهبه. و اینجا حیث سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الشرب فی القدح فیه زبت من فزتین. سؤال میکنه که قدحی که بر او به مقداری نقره در او قرار گرفته چه باید کرد؟ میشه از او خوشید یا نه؟ امام فرمود لا بأسه، مانعی نداره. این که گفتن لا بأسه، استاد خویی میگه به مقتضای اطلاق این روایت، فقط در این روایت گفته ظرفی که درش نقره قرار گرفته و مفزز است، یعنی نقره در او پیویده شده، چه حکمی داره؟ امام میفرماد نوشیدن از او اشکال نداره. و بعد به صورت مطلق نگفت که از اون نقطه‌ای که نقره قرار گرفته پرهیز کنه، بلکه وقتی سوال کرد به صورت مطلق از آنیه مفزز، امام فرمود که لا بأسه. منتها بعد یک استثنایی کرد، قال لا بأسه الا ان تکره الفزه فتنزعها، مگر اینکه خودت نخواسته باشی از محلی که فزه در او قرار گرفته از اونجا نخواسته باشی آب بنوشی، در اینجا نزع کنی، بکن او را و بعد از نقطه از اونجا بیاشام. خب اینجا به مقتضای صدر روایت که گفته است لا بأسه، آمدن گفتن که پس این لا بأسه دلیل بر این که جائز است حتی از نقطه‌ای که نقره در او قرار گرفته آب بیاشامیم. منتها اون روایت فهمود اعدل سمکه، اون روایت اهم کرد که از اون نقطه فزه نخور. این روایت به مقتضای اطلاق اجازه داد، گفت لا بأسه، لذا گفتن جمع می کنیم بین اون امر و این لا بأسه. پس حکم به حرمت نمی کنیم، بلکه میگیم بهتر است که دهن را برگردانه از اون نقطه و از ظرفی را که میخواد بیاشامه، از نقطه مفزز را بیاشامد که در اون نقطه فزه قرار نگرفته باشه. این فرمایش مقتضای جمع بین اون روایت اول که صحیحه عبدالله بن سنان بود با این روایت دومی که روایت صحیحه معاویه ابن وهبه. اما مرحوم استاد خویی میگه عجیبه، خب این چه جمعیه؟ در این روایت فرموده است که عرض کنم که لا بأسه، بله، اما لا بأسه مطلقه، یعنی آنیه مفزز سوال میکنه خوردن از او چشم حکمی داره؟ امام فرمود که معلومه از فزه خوردنش، آشامیدن از آنیه فزه حرامه، اما از آنیهی که مفزز است، یعنی بخشی از او گل ریحان و باغ کشیده اند، فزه کشیده اند، او بحثی نداره. خب مقتضای جمع بین اطلاق و تقدید اینه که ما مقید را مقدم بداریم، پس به مقتضای اون روایتی که میگه از موضع فزه باید اجتناب کرد بنای آشامی، این روایت مطلقا میگه مانعی نداره. خب اگر خواسته باشیم به قوانینی که در اصول خوندیم که جمع بین مطلق و مقید باشه، لا ماله روایت معاویه ابن وهب را هم طبق اطلاقی که میگه مانعی نداره مطلقا، اما صحیحه عبدالله ابن سنان هم کرد که از اون نقطه‌ای که فزه قرار گرفته نباید آشامید، بنابراین مقتضای جمع این است که بگیم از اون نقطه که فزه قرار گرفته اعزل فمک، از اون نقطه دهنت را کنار بگذار و از اونجا نیاشامی و از نقطه های دیگر بیاشامی. پس حق با همون هاییست که گفتن نوشیدن از آنیه مفزز از نقطه‌ای که فزه قرار گرفته حرامه. روشن شد آقایان؟ این مقتضای قاعده. بله.
چیه؟ این لب زدن به اون نقره.
بله.
مخصوص شوربه یا نه؟ مثلا انگشتت هم الان مثلا نقره لبش مثلا به اون لقمه.
نه، البته روایت خوردن و آشامیدن گفته که نه، خوردن آشامیدن حرام. حالا لب گذاشتن به نقره که حرام نیست. عرض کنم حضورتون که اینطور آمدن استاد خویی اشکال میکنه و میفرماید بین که پس حق با اونهاییست که گفتن نوشیدن از نقطه که در او فزه قرار گرفته حرامه و اعزل فمک، باید دهن را از اون نقطه منصرف کرد. اما بنده دقت کردم دیگه خب محقق خیلی بزرگواره، بعد اوی هم که مرحوم صاحب مدارک و ذخیره و علامه طباطبایی هم گفتن نه، نوشیدن از همون نقطه‌ای که ولو نقره در او قرار گرفته مکروهه، نه معنی که حرام باشه یا واجب باشه. شاید به گمان من از زید همین روایت اینطور اونا استفاده کردن، چون امام فرمود قال الله بأسه الا ان تکره الفزه فتنزعها، مگر اینکه خودت خوش نخواسته باشی که از نقطه‌ای که فزه قرار گرفته بخوری، که در این صورت اون نقطه اون فزه را با اون عرض کنم که نقره را بکن، همونطوری که در روایت دیگه به امام صادق نمایش دادن، حضرت اون نقطه‌ای که درش فزه بود با انگشت با دندان مبارکشون قطع کردن و بعد خوردن. به نظر میاد که الا انتکه، با استاد عرض میکنم که نگفته در این روایت خودش بعد از این که گفت لا بأسه بعد نکتر خود امام اشاره کرده که استاد خویی میگه مقتضای جمع بین مطلق و مقید اینی که بیاییم بگیم به آنی مفزز در نقطه وجود فز حرامه به حتما باید احتراز کرد، میگیم نه، در این الایی که گفته نشانی میگه نه، این به اختیار خود طرفه، چون امام میفرماید الا ان تکره، نگفته که خودش اینو استثناء بکنه، گفته نخور و از اون نقطه چرا کن، میگیم مگر خودت نخواسته باشی که از نقطه ای که نقره است بیاشامی، که در این صورت بکنه اون نقره را یا اینکه از نقطه دیگه بخور. بنابراین به نظر میاد چون امر را نگفته الا ان یکونه نقطه فزه، بلکه گفت الا ان تکره، مگر خودت کراهت داشته باشی.
تکره
نیست، ترکه هو، ترکه
الا ان تکره فزه، ترکه
ای در نقطی که من ضرب کردن که تکره هست، شما کجا این روایت کجا رو میگی؟ اینی که الان اینجا من دارم که صحیح معاویت ابن وهب قال سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الشرب في القدح فيه ذبة من فزة قال لا بأس الا ان تكره الفزة فتنزعها. حالا این مطلی که ما داریم چی اینه؟ تنقیه یعنی تنقیه دیگه که من آوردم، مطلی که من از همینجا داشت کردم و همیشتر مرحوم آقای خلخالی هم آورده اینه تکره هست. بنابراین علاف لیلان ترک الفزه یعنی میشه عرض کنم که با توجه به این نقطه میتوان استنباط کرد که حق با محققه که واجب نباشه. میگه خب مگر خودت دوست نداشته باشی که اگر کراهت داری اون را بد بکن در جای دیگه بخور، که بعد معلوم میشه که بنابراین لازم نیست که حتما همراه از اونجا منتقل کنی به نقطه ای که درش مثلا فزه وجود نداشته باشه. خب حالا بعد آمدیم به این که اگر روی آنیه به اصطلاح فزه را بمالند، یعنی از کنم اون رو چید را یه آنیه ای را که از جنس مثلا از کنم نحاسه، از جنس نمیدونم مسه، بگیرن یه مقداری نقره را آب کنن و بعد با مثلا بسالی روی این آنیه فزه بکشند نقره آب شده را، به طوری که موضح فرمود یعنی موجب تنبیه بشه، مخواد برای این که چون نشون بده که بله این همه نقره است و امر را بر بیننده ها مشتبه کنه. حالا اگر آمده یک دانیه ای از جنس مثلا مس یا از جنس روی و بعد روی او را آب دادن، آب نقره دادن، این هم مفزز هست، یعنی به نظر میاد که ظاهرا فزه رو کشیده شده، چون مفبذ را معمولا استعمال میکردن در اون اوانی که گلهایی مثلا از نقره روش نصب کردن. اما حالا این موبه یا مثل متلی که در بعض از روایات وارد شده، این را اگر آمدن به این صورت کردن، آیا در اون جایی که یک آنی از اول تا به آخرش روی او را گرفتند آب نقره وسیله چودکی غیر دادگی بوشیدن، بازم همین کراهت ثابت یا نه؟ خب بله، روی فرمایشی که اول نقل میکنه مرحوم صاحب جواهر از بزرگان، بله بازم همون حکم و حرمت ثابته. اما بعضی گفتن نه، اونی که حرامه اونیست که جنس نقره باشه، اما اگر عرضاً نقره رو کشیده شده ادله شامل این دیگه نمیشه. اونی که حرام است خوردن یا کراهت داره، آشامیدن از ظرفی است که اون ظرف همش نقره باشه حرام است، و اگر مفضل یعنی نقطه‌ای باشه که گل نقره روش نصب کردن، این هم مکروهه. اما اگر فقط عرضاً آمدن روی او کشیدن و اون نقره‌ای، این صورت مثل رنگ را به جای رنگ نقره کشیدن، ممکن است این دیگه این حکم نداشته باشه. لذا بعضی فرق داشتن بین اینکه ما در آنیه نقطه بگیریم گل مثلا نقره نصب کنیم، این فرمودن به قول بعضی حرامه به قول بعضی مکروهه. اما اگر فقط به وسیله چوتکه رنگ نقره به او زدیم، نقره هست نقره را آب کردیم، این را گفتن شامل نمیشه. ولی بعضی گفتن نریگو بلاخره اونم اون نقطه‌ای که شما میخواید بیا شامی، بالاخره اون نقطه با فزه قرار گرفته بوده و این حکم در کراهت یا حرمت ثابته. ولی به نظر میاد حق با همون دسته اوله که اگر فقط رنگ نقره روش آورده شده، نقره آب شده به صورت رنگ باشه، این حکم نداشته باشه. مبوح یعنی اونی که هر دو رو میگه به هر دو اطلاق مبوح شده، اما این قسمت که اگر آمدیم و فقط آب نقره روش کشیدیم، این را از کنم که در روایات نیامده اسمی از این، اما میتوانیم بیم بگیم که این فرق میکنه با اونجایی که خود این نقره باشه. اما بعد حالا اگر آمدیم و
فهم عرفی در بین مردم فهم غالبا اینا رو به اصطلاح ظروف نقره‌ای حساب میکنن،
یعنی
این عنوان
میذارم، ولی اون که ثابت و خالص نه. حالا شما الان که دیگه مردم خیلی در فقر هستن، غیر اون زمان ها بوده که نقره ترا اینقدر ارزشی نداشته، فراوان بوده. حس کنم حالا اگر طلا آمد به جای، در روایات مفضل یعنی اونی که نقره کوب شده در روایات آمده، اما اسمی از مذهب نیامده. یعنی اگر ظرف مسی را قطرات مقدار گلهای طلا نصب کردن یا آب طلا بهش دادن، این چه حکمی داره؟ علما غالبا گفتن که خود در روایات ما اون چی که نشده از مفضل یعنی نقره‌ای که بهش داده بشه، این مورد نهی قرار گرفته که در غیر اون نقطه طلا نقطه نقره کراهت داره، خود اون نقطه مثلا به قول بعضی حرامه. اما در مورد ذهب این وارد نشده. جواهر و حدائق میگن یعنی چه؟ نقره طلا که خب بالاتر از نقره عقل و سمن هست، بالاتر از نظر مبغوز بودن و بس کنن که به قول خویلا داشتن و تکبر، اون نکاتی که در استفاده از طلا میگن نافسند پیرین که موجب برای تضییع مال امثال اون ادای دیگری که ذکر کردن، میگن این مسائل در مورد طلا به طریق اولا صادقه. پس اگر با ظرف مفضل مکروه باشه یا حرام باشه فم را در اونجا قرار دادن، اگر همین مسئله در طلا باشه به طریق اولا. استاد خود این بگه نه ما تابع نستیم. حالا بفرمایید که مسئله گران بودن قیمت به ارزش سوقیه این نمیتونه مدار باشه، و الا همه فقها ها متفقند که اگر ظرفی رو از یاقوت بسازن یا زبرجدی که خیلی گران قیمته بسازن، یادم نمیره که یک قندیلی تو حرم مطهر امیرالمومنین داخل صندوق بود، این قندیل 4 تا نقطه زبرجد درش داشت، گفتن هدیه هم دارن کریم خان زن هدیه کرده بود. نادرشاه یک کوه توری آورده بود، کوه توریش در اینجاست، یک از کنن که چیزی هم به اصطلاح اینی که روی سر میگذارن چی بهش میگن؟ یک تاج هم از مرصع از هندوستان آورده بود، اون تاج را تقدیم کرد به حرم مطهر امیر المومنین. حالا الان میدونم هست یا نه، اون زمانی که ما بودیم اون تاج روی صندوق بود و داخل ذریح مطهر بود، اما این سندگانم قندیل بسیار بزرگی بود که از طلا بود، و من این قندیل را مقدار زیادی از کنم که دانه های یاقوت و زبرجد و غرزاله گذاشته بودن، یادن نمیره که 4 تا ظرف نقطه های بزرگی از زبرجد بود، سنگ های زبرجد، که پدرم ها میفرمود که آوردن برای قیمت گردشی، گفتن قابل قیمت نیست از بس که این زبرجد ها در دنیا نظیر نداره، بزرگ بود و خیلی عرض کنم که بقدر مثلا یک بزرگ بقدر انگشتی بود و که از 4 تا هم از این برس. حالا اگر این زبرجد ها در این حال اگر در ظرف باشه، گفتن حرام نیست، مکروه هم نیست حتی. بنابراین پس بالا بودن قیمتی که بعضی گفتن اگر در مفضل حرام باشه یا مکروه، در متلانی که طلا و مذهب بهش رسیدن باید به طریق اولا. میگیم خب این به چه طریق؟ باید چون شما میگید که طلا گران‌تر از نقره، نه این دلیل نمیشه، چون ظرف هایی که زبرجد هم حتی بهش نصب شده باشه یا از یاقوت نصب کرده باشن حکم کراهت در او بار نیست، خوردن آشامیدنش، پس بنابراین این علت نمیشه. لذا مرحوم استاد خوب میفرمایند شاید این که در مفضل نهی شده یک نقطه عطفی باشه، در خصوص نقره این خاصیت وجود داشته باشه که به اصطلاح مفسده یا محل علتی و ملاکی که عند الله تبارک و تعالی هست، خوردن از او از نقطه تمام فز حرام بشه یا مکروه بشه. ملاک چون مشخص نیست بنابراین نمیتونی. بله کسانی که مثل سنی ها خواسته باشن بیاسات را به کار ببرن یا به قول چون مساله مرسله را به کار بگیرن، میتونن بگن بله همون حکمی که در نقره هست بالاترش باید در طلا هم وجود داره. اما بعضی از فقها ها آمدن طبق نفسی که ما میگن از نظر مذهب شیعه قیاس حرامه و مساله و مرسله ای که عامه به کار میگرن حجیت نداره، آمدن میگن نه این حکم اختصاص به فضه داره، گرچه سید میفهمه چرا در فضه هم در ذهب هم همین حکم جاری و ساره. بله خودی که حالا اونا همین میگن بر این اساس یه مطلبی که حالا میخوام عرض کنم روشن میشه، و اون اینه که اگر بنا شد که یک آنیه‌ای مخلوط باشه از طلا و نقره و غیر اینها، اون چه حکمی داره؟ ببینید آقایان، آنیه‌ای که از طلا و نقره هست و غیر طلا و نقره هم قاطی شده باشه طبعا دارمدار اسمه، اگر اون مقداری که قاطی کرده ان به مقدار کمی باشه که در بین عرف به این نام آنیه ذهب و فضه صادقه، اگر به مقدار ناچیز کمی باشه، به قول استاد قوی 5% باشه، 95% نقره یا 95% تراس، 5% هم مثلا سفره از کنم که مثل یا مثلا روی و امثال اینها. خب این معلومه که ما دار مدار صدق اسم هستیم. اگر در عرف اسم تن ذهب و فضه صادق بود، بگن این آنی ذهب و فضه، خب مسلما این اختلاط کم ضرری نداره و خوب باقیه. اما اگر به مقدار زیادی باشه که دیگه صدق آنی ذهب و فضه نکنه، مثلا 70% مس باشه، 30% مثلا نقره است، اگر به عکس شده یعنی صدق عرفی نکنه، خب ما دار مدار صدقی ما عیاتون باشه. مکرر اینه گفتیم که احکام دار مدار عناوین و به اسلام دار مدار صدق موضوعی است. یعنی اونش که حرامه آنیه ذهب و فضه حرامه. اگر صدق کرد آنیه ذهب و فضه با اختلاط، حکم حرمت باقیه. ولی اگر کم صدق نکرد، طبعاً حکم حرمت باقی نخواهد موند. اما حالا اگر بنا شد یک ظرفی نصفش طلا نصفش نقره بود، این چه حکمی داره؟ این را باز مثل صاحب جواهر دیگران میگن قطعاً حرامه. این دیگه بالاخره فرق نمی کنه که توش که اگر نقره خالص بود حرام بود، حالا نصفش نقره نصفش طلا یا طلای تنام بود. این دیگه هر عرفی عادتا میگه آقا جان من وقتی که خود طلا حرام بود، نقره هم خودش حرام بود، مخلوط از این دوتا هم قطعا محکوم به حرمته. اما باز اینجا هم مرحوم استاد خویی و بعضی ها آمدن جمود کردن، میگه نه، شاید این حکم در جایست که تمام طلا باشه یا تمام نقره باشه، اما اگر نصف از این بود نصف از او، بعید نیست که این حکم در اینجا جاری نباشه و حکم به حرمت اقناع یا حرمت استعمال یا حرمت اکل و شرب باقی نباشه. انصافا این دیگه کم لطفیه. نه، ظاهرش اینه که دیگه اگه چیزی از خود این دو جنس بود، منفی از عرف هر عاقلی تقریبا درک میکنه که دیگه فرقی نمیکنه، میخواد از خود این جنس خالص باشه یا این دوتا با هم مخلوط بشن. به نظر میاد که دیگه اینجا کم لطفیه. خیلی جمود کردن برای این که بگیم هنگر مخلوط بودن از دوتا جنس طلا و نقره حکم جاری نمیشه، این انصافا دوره از فهم عرفیه و عرف برای قائل است که نه، این عادتا محکوم به حرمته. خب عرض کنم حضورتون که یک مسئله دیگری که هست اون اینه، یه روایتی در مقام وجود داره فضلا که این روایت مدل فضیل ابن یساره. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن السریر فیه الذهب ایسله امساکه فی البیت، فقال ان کان ذهبا فلا و انکان ما از ذهبه فلا بحثه. این روایت در باب 67 از باب نجاسات حدیث اوله. ببینید به این روایت گاهی تمسک شده، به این که پس معلوم می شود که اگر بنا شد که ما یه روایت بگیریم که از کنم که به اصطلاح همش که طلا و نقره نباشه در اینجا محکوم نیست به حرمت و مانعی نداره، به این روایت هم آمدن تمسک کردن بر این که محذوری نداره. چرا؟ چون گفته که این آقا راوی سوال میکنه یک کسی تریری تختی تو خانشه که این تخت طلایه، امام فرمود که اگر طلا بود نه، ولی اگر رنگ طلا مثلا مطلع کرده بودن در این صورت مانعی ندارن. خب میگم به این که سریر که جزء اوانی نیست که بگیم آنی ذهب و فضه بر او صادقه، پس جزء اوانی نیست، ولی در این حال امام علیه السلام آمد فرمود که اگر این سریر و این تخت همش از طلا باشه، در این صورت نه نباید شما استفاده بکنید و معنی ندارم. استاد خود میگه که هیچ وقت این تختی همش طلا نمیشه، حتما این تخت هم تختی است که مقداری زیبا طلا او را آویخته اند و برای اینکه این طلا تراکوب باشه که قاعدتا امام علی صلوات و سلام میگه همون تلاکوب هم اگر بود نباید در خانه نگهش داشت، اما اگر رنگ طلا بهش زدن، طلا رو آب کردن مثلا به مقداری زدن، اینجا اشکال نداره. خب ایشو میفهم بر اساس این روایت که گفته اگر سریر طلا باشه، یه معلوم کل سریر که نمیشه طلا باشه، قاعدتا اون سریری که امام فرموده اگر طلا هست نباید در خانه نگهش داشت، یک سریری است، تختی است که بعض از گلهای طلا روی اون تخت نصب شده باشه. امام علیه السلام میگه اگر برفرض سریری بود که گل طلا روی اون نصب شد، این را باید از خانه خارج کرد و به اون اعتنا نکرد. خب پس میفرمایند که از این استفاده میشه که آلات مذهبه هم که در شیعی قرار بگیره، این هم ممنوع و صلاحیت برای وجود در منظر و غیر ذالک نداره. و از این بعد آمدن استفاده کردن که پس معلوم میشود که اگر ما بیاییم و ظرفی را مذهب طلا بکنیم، باز همون حکم حرمت باقی هست و اختصاص به مفضل نداره.